بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12. ما درود به شنونده عزیز و گرامی. به برنامه مجله خبری رادیو فردا خوش آمدید. در 30 دقیقه برنامه من امیر آرمین و همکاران با شما خواهیم بود با خبرها و گزارش‌ها. لیلی صد برنامه را با خبرها آغاز می کند.
با سلام، جمال کریمی وزیر دادگستری ایران و سخنگوی قوه قضاییه در یک سانحه رانندگی کشته شد. این سانحه حدود ساعت 20:30 روز پنجشنبه حوالی سراح سلفچگان در 40 کیلومتری قم روی داد. بر اثر واژگون شدن یک کشتی 17 سومالیایی کشته و 140 نفر دیگر مفقود شدند. به گفته بازماندگان این حادثه، سرنشینان کشتی در حال گریختن از جنگ میان دولت سومالی و اسلامگرایان بودند. به گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، این کشتی در نزدیکی سواحل یمن واژگون شده است. گزارش‌های رسیده از شاخ آفریقا حاکی است که شهر موگادیشو پایتخت سومالی از کنترل اسلامگرایان خارج شده است. روز پنجشنبه نیروهای دولتی سومالی پیروزمندانه وارد شهر موگادیشو شدند که از 6 ماه پیش در تصرف شورای دادگاه‌های اسلامی بود. دومین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان در کابل برگزار شد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در این نشست با اشاره به تلاش مقام‌های دو کشور برای توسعه روابط گفت: انتظار ما این است که برگزاری این نشست سرفصل تازه‌ای در توسعه همکاری‌ها و رفع موانع موجود بر سر راه روابط فیما مین باشد. تشکیلات خودگردان فلسطینی دریافت محموله تسلیحاتی از مصر را تکذیب کرد. منابع اسرائیلی گفته بودند که در جریان درگیری‌های فتح و حماس، مصر کمک‌های تسلیحاتی در اختیار سازمان فتح گذاشته است. و اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی از آزادی گیلاد شالیت سرباز اسیر اسرائیلی در آینده نزدیک خبر داد. روز پنجشنبه آقای هنیه گفت گیلاد شالیت که در جریان درگیری‌های مرزی نوار غزه در 25 ژوئن به اسارت گرفته شده بود، به زودی آزاد خواهد شد.
لیلی سعد با خلاصه خبرها در سرآغاز برنامه مجله خبری نیمه شب. ماجرای وام 1 میلیارد دلاری جمهوری اسلامی به عراق در گفتگو با محسن سازگارا تحلیلگر مسائل ایران در شهر واشنگتن. سخنان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره رابطه جدید این کشور در عراق در تگزاس در پی دیدار رئیس جمهوری با اعضای شورای امنیت ملی. زنان در مصر از این پس می توانند قاضی بشوند. این را شورای عالی قضایی مصر اعلام کرده است. گزارشی داریم در این باره. همراه با گزارش های دیگر. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با مشاوران بلندپایه خود درباره اوضاع عراق و راهبرد جدید ایالات متحده آمریکا در آن کشور به گفتگو نشست. آقای بوش پس از این دیدار با خبرنگاران به گفتگو پرداخت و گفت روند بررسی استراتژی جدید در عراق به خوبی پیش می رود. مسعود ملک همکارم گزارشی دارد در این باره.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در جریان دیدار با مشاورانش در کرافورد تگزاس محل اقامت شخصی آقای بوش گفت
We're making good progress toward coming up with a plan that we think will help us achieve our objective. As I think about this plan, I'm always
ما در مسیر ارائه برنامه‌ای که فکر می‌کنیم کمکمان خواهد کرد تا به هدفمان برسیم در حال پیشرفت هستیم. من هرگاه به این برنامه فکر می‌کنم همیشه نیروهایمان در عراق را به یاد می‌آورم. هیچ کس در این مبارزه با تروریسم جهانی از مردان و زنان در یونیفرم و خانواده‌هایشان مهمتر نیست.
جورج بوش در پی بررسی اوضاع عراق و رایزنی با دیک چینی معاون خود، بیل گیتس وزیر دفاع آمریکا، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه، ژنرال پیتر پیس رئیس ستاد مشترک ارتش و استفان هدلی مشاور امنیتی ملی کاخ سفید موفقیت در عراق را برای امنیت ایالات متحده آمریکا حیاتی خواند. ملاقات روز پنجشنبه مقام‌های آمریکایی در تگزاس از جمله گام‌هایی است که جورج بوش در پی پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر و به دستگیری کنترل کنگره آمریکا برای اتخاذ یک راهبرد جدید در عراق برداشته است. آقای بوش وعده کرده در آغاز سال نو میلادی نتیجه بررسی‌ها و استراتژی جدید ایالات متحده در عراق را با شهروندان آمریکایی در میان بگذارد. جورج بوش اما روز پنجشنبه تاکید کرد:
Got more consultation to do until I talk to the country about the plan. Obviously, we'll continue to work.
من پیش از آن که درباره برنامه جدید با ملت حرف بزنم، مشورت‌های بیشتری هنوز باید انجام بدم. روشن است که ما به همکاری با دولت عراق ادامه خواهیم داد. عامل موفقیت در عراق وجود دولتی است که مایل به برخورد با عناصری باشد که این عناصر تلاش می‌کنند از موفقیت این دموکراسی نوپا جلوگیری به عمل
آورند.
پرزیدنت بوش در ماه‌های اخیر با انتقاد شدید قانون‌گذاران آمریکایی به خاطر عملکردش در عراق مواجه بوده است. سیاست‌های آقای بوش همچنین از میزان محبوبیتش در میان شهروندان آمریکایی کاسته است.
رایزنی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در کرافورد، مزرعه شخصی رئیس جمهوری در تگزاس، با مشاوران بلندپایش، معاون ریاست جمهوری رابرت گیتس، وزیر دفاع کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه و استیفن هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید، مسعود ملک گزارش میداد. ساعت 6:49 بامداد جمعه. به ادامه گزارش ها از رادیو فردا میپردازیم. جمهوری اسلامی ایران بنا به گزارش رسانه‌های داخلی و خارجی موافقت کرده است 1 میلیارد دلار وام در اختیار دولت عراق قرار بدهد. با در نظر گرفتن تحریم اقتصادی ایران و احتمال تحریم‌های بیشتر بین المللی در صورتی که تهران به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم عمل نکند و نیز کمک 300 میلیون دلاری حکومت اسلامی به عراق از قبل، مریم احمدی از دکتر محسن سازگارا تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن می‌پرسد آینده این کمک‌ها چه می‌شود، خاصه آن که ایران هنوز موضوع دریافت غرامت جنگی چند هزار میلیارد دلاری از عراق را هم روشن نکرده و برای مردم ایران در این باره هیچ توضیحی نداده است. محسن سازگارا:
توی همین 2-3 هفته گذشته شما نگاه بکنید، غیر از این 1 میلیارد دلار، 250 میلیون دلار، 240 میلیون دلار هم به حماس داده شد که رفتن اونجا زدن جنگ را انداختن با فتح و کشت و کشتار درست شد. خانواری 12,000 دلار هم به حزب الله لبنان دادن که بعد از اون جنگ 31 روزه بسازن. و حالا این 1 میلیارد دلار همینجوری سرانگشتی شما حساب کنین 1.5 میلیارد دلار، اگه اون 300 میلیون دلار عراق هم بهش اضافه بکنین 1.8 میلیارد دلار یا نزدیک به 2 میلیارد دلار عدد اعلام شده از کیسه خلیفه بخشیده حکومت به این و اون. من شخصا خودم مخالف نیستم با اینکه اگر جایی فقیر باشه، بیچاره باشه، ملت ایران اگر بتواند کمکی بکنه، ولی از قدیم گفتن چراغی که به خونه رواست به مسجد حرامه. مملکتی که در دشت سیستانش 500 هزار نفر شهروند و هموطنی ما داریم که با فقر و گرسنگی به دلیل بی‌لیاقتی حکومت که نمیتونه آب هیرمند را از افغانا بگیره دارن دست و پنجه نرم میکنن، مملکتی که بم 2 هزار واحد مسکونی قرار بوده ساخته بشه، بعد از 3 سال هنوز ساخته نشده و به هر خانوار کل پولی که دولت میده 4.5 میلیون تومنه، کلن پیشبینی یه بودجه‌ای که کردن به سختی به 600 میلیون دلار میرسه که حادثه‌ای که 36 هزار هموطن ما رو کشت، و مهمتر از اون مملکتی که ده‌ها و صدها مشکل اقتصادی داخل خودش داره، چطور ممکنه که اولویت رو به جای اینکه به ملت خودش بده به کشورهای دیگه بده و بخواد که جاهای دیگه دنیا بره کمک بکنه؟ به قول معروف اگر دانی که نون دادن ثوابه، خودت بخور که بغدادت خرابه. مملکت مردم با فقر، گرسنگی، گرونی، تورم و مهمتر از همه بیکاری دست و پنجه نرم میکنن و اون وقت عراقی که خودش نفت داره، امکانات داره، الان آمریکایی‌ها صاحب بزرگترین اقتصاد دنیا اونجا هستن، مسئولیتشو دارن
و 400 میلیارد دلار دارن هزینه میکنن برای اون.
بله، آمریکایی‌ها با تصویب اخیری که کردن مجموعاً به سر به 500 میلیارد دلار خواهد زد. اون وقت ما بلند شیم از شکم مردم خودمون بزنیم و بریم عراق کمک کنیم، اون هم تازه عراقی که ما تکلیف قرارداد 1975 الجزایرمون هنوز معلوم نیست. تکلیف اون ماده قطعنامه 598 که آتش بس دادیم بعد از جنگ 8 ساله با عراق که تعیین متجاوز و تعدیه خسارت ها هنوز نامعلومه، خسارت هایی که کم کم صحبت 100 میلیارد دلاره و اگر نه کل خسارت های ناشی از به اصطلاح عدم تولید در 5 استان ما و بقیه جاهای کشور و اینها گاهی برآورد میکنه شاید سر به چند صد میلیارد یا هزار میلیارد دلار بزنیم، اون وقت از جیب ملت ایران، از شکم مردم بزنیم و ببریم بدیم به عراقی‌ها که چی بشه؟ به نظرم هیچ وجهی نداره، خدای شما از هر طرف طرفی نگاش بکنید هیچ وجهی نداره، الا اینکه مسئولین کشور ما یک اهداف سیاسی خاص و عجیب غریبی رو دنبال میکنن، یک جور ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی و دشمنی و هماوردی با آمریکایی‌ها و یک چیزی که به اتلاف زور مملکت، انرژی مملکت، سرمایه کشور، معلوم هم نیست آخرش به نظر کی آخرش قراره که ما چی بشیم. جست عبدالخیاری گرفتن که ما میخواییم زود در منطقه قدرت منطقهی بشیم، مدت هاست قدرت از توان و تولید اقتصادی در میاد.
دکتر محسن سازگارا بود در گفتگو با مریم احمدی درباره وام 1 میلیارد دلاری جمهوری اسلامی به عراق.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
12:28 نیمه شب. یک هنرمند و کارگردان نمایشی ایرانی مقیم تورنتو به دلیل کوتاهی مقام‌های اداره مهاجرت و پناهندگی دولت فدرال کانادا پس از 12 سال انتظار برای تعیین تکلیف وضعیت اقامت خود در این کشور، نامه‌ای دایر بر حکم اخراج از کانادا و بازگشت اجباری به ایران دریافت کرده است. مریم اقوامی همکار رادیو فردا از تورنتو گزارشی دارد و گفتگویی با این ایرانی.
یکی از محبوب‌ترین هنرمندان ایرانی مقیم تورنتو به دلیل پیچیدگی‌های اداری و اجرایی اداره مهاجرت و پناهندگی دولت کانادا در آستانه اخراج از این کشور قرار گرفته است. لبون هفبان، کارگردان نمایشی، نویسنده و هنرمند ایرانی ارمنی که به مدت 12 سال در انتظار دریافت مدارک اقامت خود از اداره مهاجرت این کشور است، چند هفته پیش با دریافت نامه‌ای از این سازمان از خبر تصمیم مقامات این کشور برای اخراج وی از کانادا مطلع شده است. در گفتگوی با آقای هفوان از جزئیات علت این تصمیم مقامات اداره پناهندگی و تلاش‌های به عمل آمده می‌پرسم.
من الان 12 سال هست که در کانادا به سر می‌برم. سال 2000 هم پذیرفته شدم برای ایمیگریشن، ولی متاسفانه وقایع سال 2001 سپتامبری کردن باعث شد این فایل طول بکشه و بعد اتفاقات دیگه پشت سر هم که افتاد، مشکلاتی که به اصطلاح اداره ایمیگریشن برام پیش آورد باعث شد که سال پیش حکم ریموال به هم بدن. هرچی اعتراض کردم به جایی نرسید و این حکم همینجور تشدید شد تا حدود 3 هفته پیش. بلیط برای برگشت ایران صادر کردم برای 11 ژانویه. از اون روز من با همکاری وکیلم و دوستانی در یک انجیو به اسم نوانیزیلیگال شروع کردیم به اقداماتی برای جمع‌آوری نامه سازمان‌ها و اشخاصی که مطرح هستند. سعی کردیم که این مسئله رو با سر ایمیگریشن حل کنیم. متاسفانه ایمیگریشن کانادا کوتاهی کرده، جواب نداده و اصرار داره که اتاقا و سفارت ایران در اونجا برای عبور بگیرم. تنها 3 روز به اخراج من باقی خواهد موند و تکلیف به اصطلاح همینجور ناروشنه. امیدوارم که این مسئله حل بشه. البته سوم ژانویه هم خودم رو باید ریپورت کنم به ایمیگریشن. احتمال اینکه ایمیگریشن دستور جلب بده مسئله رو حساس‌تر میکنه، چون با برای عبور تنها میشه برگشت به ایران، به کشور دیگه نمیتونم برم و احتمالا مشکلاتی خواهد بود که یادم نمیخوام در این ایام سال نو به این مشکلات فکر کنم، ولی به هر حال موقعیتش خیلی ناگواری.
لوان حفان که طی دهه گذشته با بروی صحنه بردن نمایش‌های متعددی از جمله مرغ دریایی، یک شنبه و ده‌ها اثر هنری دیگر، فعالیت‌های هنری و نمایشی خود را در کانادا با جدیت دنبال کرده، به رادیو فردا می‌گوید در صورت اخراج به ایران، سرنوشت نامعلوم و هراس‌انگیزی در انتظار او خواهد بود.
مسلماً آقایان اونجا منتظر هستند که حداقل برای مدت شروع به بازجویی وضعیت و آزاد کنند و عواقب بعدی رو نمیدونم. من 15 سال بیشتر هستش از اینا خارج شدم، خیلی مدت فعالیت‌های بیرون داشتم، کاری که کردم به هر حال به مزاق حکومت و فوندامنتالیست‌های اسلامی زیاد خوش نیامده و ارتباطاتی که داشتم، مقالاتی که چاپ کردم در مطبوعات و نشریات اینترنتی در مورد وضعیت اقلیت‌ها مشکل ساز خواهم بود. سفر فعلا یک طرفه خواهد بود. دقیقا چه اتفاقاتی خواهد افتاد بستگی داره به اوضاع سیاسی، چون دوستانی هم بودن که مثل آقای جهان بکنون که بودن چند سالی در ایران هیچ مشکلی نداشتن، ولی یکو سراغ ایشون رفتن و به اتهام جاسوسی چند ماهی مورد اذیت و آزار قرار گرفتن، از ایشون اعتراف گرفتن.
از آقای حفان در مورد احساس وی از تصمیم اخیر مقامات دولت کانادا و نیز زندگی پرچالشی که وی در 12 سال گذشته در ایران و خارج از ایران با آن مواجه بوده است میپرسم.
سرنوشت نسل ما آوارگی دائم بودن در جایی آشیان ساختن، زندگی رو ساختن، کار کردن و همیشه هم پا در هوا بودن. من تو ایرانم که بودم اصلا فکر نمی‌کردم که باید روز بیرون بیام. خودم هنوزم یک ایرانی میدونم، با اینکه به اصطلاح اجازه اتنیسیتی به اقلیت ارامنه تعلق دارم، ولی هیچ موقع اصلا فکر این که باید از اینجا برم و اگه به این فکر کنم هیچ وقت نمیتونم فعالیت کنم. یعنی چه در ایران چه در خارج که بودم، حتی بعد از اینکه از ایران خارج شدم مدتی در اروپا و روسیه بودم تحصیل میکردم، اونجا هم همیشه میخواستم که بمونم جایی که هستم، که این دفعه آخر دیگه خونه ویران نمیشه، ولی مثل اینکه ویران شدم دائما سرنوشت معاشده نمیدونم.
لوان حفان هنرمند ایرانی ارمنی دلیل انتشار مطالب و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود توسط مقامات حکومتی ایران زندانی، بازداشت و شکنجه شده بود. در سال 1991 میلادی ایران را ترک کرد. مریم اقوامی، ترانتو.
شورای عالی قضایی مصر در یک اظهار نظر جدید اعلام کرده است از این پس زنان آن کشور می توانند به شغل قضاوت بپردازند. الهه هیکس همکار رادیو فردا از نیویورک گزارشی دارد در این باره.
مرکز عربی استقلال قضات و وکلا مستقر در مصر از تایید حکم به کار گماشتن قضات زن در مصر توسط شورای عالی قضایی استقبال نمود. در 26 دسامبر شورای عالی قضایی مصر اعلام کرد که زنان فارغ التحصیل حقوق در مصر از این پس می توانند به کار قضاوت مشغول شوند. در گذشته فقط دیوان عالی مصر یک زن را برای کار قضاوت در کشور، آن هم به عنوان سمبولیک، انتخاب می‌کرد. با این حکم بعد از این زنان فارغ التحصیل حقوق با طی دوره تعلیماتی می‌توانند به مشاغل قضایی دست یابند. همزمان با این تصویب وزیر دادگستری مصر تأکید کرد که زنان مصری طبق حقوقی که در قانون اساسی کشور پیشبینی شده می توانند به مدارج عالی کاری در قوه قضاییه و سایر قوا دست یابند. مرکز عربی استقلال قضات و وکلا که یک سازمان غیر دولتی است، در طی بیانیه خواستار آن شد که در سال 2007 زنان در مصر بتوانند در مشاغل مختلف قضایی از دفتر دادستانی گرفته تا معاونت دیوان عالی کشور مشغول به کار شوند. این مرکز میگوید با این تصویب شورای عالی قضایی اصل برابری در همه زمینه‌ها برای زنان و مردان مصری طبق قانون اساسی کشور و همینطور تعهدات دولت مصر در قبال میثاق‌های بین‌المللی را تأمین می‌کند. این بیانیه همچنان به وزیر دادگستری مصر هشدار داده که میبایست ضوابط تعیین قضات از این پس صریح و روشن باشد و به قضات حق درخواست تجدید نظر در مقابل داده شود. این مرکز خواهان آن شده که تعیین قضات کشور صرفاً بر اساس تجربه و صلاحیت افراد باشد و هیچ گونه تبعیضی بر اساس جنس، عقاید سیاسی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی صورت نگیرد. این همان ضوابط شناخته شده اصول قضایی سازمان ملل متحد است.
الهیه هیکس از نیویورک. شورای عالی قضایی مصر در یک اظهار نظر تازه اعلام کرده است از این پس زنان مصری می توانند به شغل قضاوت بپردازند. دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
20 دقیقه و 50 ثانیه بامداد جمعه. به ادامه خبرها در مجله نیمه شبی خبری رادیو فردا می‌پردازیم. جرالد فورد و همسرش بتی فورد پس از پایان دوران ریاست جمهوری پرزیدنت فورد تا به امروز در شهر رمچومیراز در ناحیه کوچلا در جنوب کالیفرنیا به عنوان محل سکونت خود انتخاب کرده بودند و زندگی می‌کردند. مردم این شهر با یادآوری تأثیراتی که حضور جرالد فورد در این شهر داشته یاد او را گرامی نگاه می‌دارند. فیروزه خطیبی همکار رادیو فردا گزارشی دارد از لس آنجلس در همین باره.
هنگامی که تئاتر قدیمی مک‌کالوم در ناحیه پام دزرت با خطر ورشکستگی روبرو شده بود و مقامات شهری در جلسه مناظره انجمن شهر نمی‌دانستند چه تدبیری به کار گیرند، این جرالد فورد بود که از میان جمعیت برخاست و از حاضران تقاضای کمک کرد. 38مین رئیس جمهور آمریکا در شهر مسکونی خود به رهبران محلی هشدار داد که این تئاتر تاریخی حکم یک قطعه جواهر گرانبها را دارد که بایست از آن نگهداری شود. انجمن شهر بلافاصله دستور اهدای 5 میلیون دلار برای بازسازی این بنای قدیمی را صادر کرد. تئاتر مک‌کالوم تنها یکی از یادگارهای جرالد فورد است که ساکنین رنچو میراژ هرگز فراموش نخواهند کرد. پرزیدنت جرالد فورد که روز سه‌شنبه در 93 سالگی در منزل مسکونی خود درگذشت، به همراه همسرش بتی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های ساکن دره کوچلا، این شهرک کبیری کالیفرنیای جنوبی محسوب می‌شدند، جایی که پرزیدنت و بانوی اول پیشین از سال 1977 تا کنون آن را به عنوان محل سکونت خود انتخاب کرده بودند. آقای ریچارد کایت، شهردار رنچو میراژ، ضمن اظهار تأسف شدید از درگذشت پرزیدنت فورد، حضور 25 ساله رئیس جمهور پیشین آمریکا و همسرش بتی فورد را که افرادی خیر و بشر دوست بودند در رنچو میراژ باعث غرور و افتخار این شهر خواند و گفت پرزیدنت فورد مردی مهربان و صمیمی بود و با وجود آنکه روزی رئیس جمهور آمریکا بود، اما هرگز خود را برتر از دیگران نمی‌دید. دره کوچلا از اوایل دهه 50 میلادی به شکوفایی رسید و در دهه 60 میلادی تبدیل به محل تفریح شخصیت‌های سرشناس هنری آمریکا از جمله فرانک سیناترا، باب هوپ و کرک داگلاس شد. این ناحیه به خاطر زمین‌های سرسبز و بیکران گلف، کلوب‌های تفریحی و زندگی مرفه اهالی آن به معروفیت جهانی رسید و هر یک از رؤسای جمهور آمریکا از زمان هری ترومن تا کنون از این ناحیه دیدن کردند. جرالد فورد پس از شکست در انتخابات 1976 و انتخاب جیمی کارتر به ریاست جمهوری آمریکا تصمیم می‌گیرد به همراه همسر خود به این منطقه نقل مکان کند. در این مدت این زوج انسان دوست علاوه بر ایجاد چند جان پناه برای قربانیان خشونت‌های خانوادگی، یک موزه برای کودکان، محل کمک رسانی به نوجوانان و محلی برای پرورش بیگ هورن، نوعی گوسفند کوهی آمریکایی، کلینیک معروف به بتی فورد را نیز تأسیس کردند که از سال 1982 تا کنون بیش از 60,000 معتاد به الکل در آن تحت درمان قرار گرفته و بهبود یافتند. پرچم کلیسای اپیسکوپال سن مارگریت در رانچو میراژ، محل عبادت رئیس جمهور و بانوی اول پیشین و جایی که روز جمعه مراسم ترحیم خصوصی پرزیدنت فورد در آن برگزار خواهد شد، به احترام جرالد فورد به حالت نیمه افراشته باقی مانده است. کشیش این کلیسا دن راندو به خبرنگاران گفت جرالد فورد با صدور حکم بخشش ریچارد نیکسون در ماجرای واترگیت در حقیقت اعتقادات قوی مذهبی خود را به نمایش گذاشت. او خود را نماینده مصالحه و آشتی می دید که مسیحیت با آن پیوند خورده و این یکی از درخشانترین عملکردهای انسانی جرالد فورد به شمار می رود.
فیروزه خطیبی گزارشی درباره گرامی داشته اهالی شهر رانچو میراژ در ناحیه کوچلا در جنوب کالیفرنیا، محل اقامت جرالد فورد و همسرش بتی فورد، از رئیس جمهور پیشین آمریکا. بیش از 300 فیلم دارای شرایط نامزدی برای دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم سال هستند. گزارشی داریم در این زمینه از مهدیه جاوید.
روز پنجشنبه آکادمی اسکار در هالیوود در بیانیه اعلام کرد 307 فیلم امسال واجد شرایط دریافت جایزه پر افتخار اسکار هستند. مراسم اسکار امسال حدود 2 ماه دیگر در 25 ماه فوریه برگزار خواهد شد. برای اینکه فیلمی بتواند نامزد دریافت جایزه اسکار شود، باید تا قبل از نیمه شب 31 دسامبر در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا به نمایش درآمده باشد. این فیلم‌ها همچنین نباید از 40 دقیقه کوتاه‌تر باشند. نامزدهای دریافت جایزه اسکار کمتر از 1 ماه دیگر در روز 23 ژانویه اعلام خواهند شد. انتظار می‌رود امسال رقابت برای جایزه بهترین فیلم سال بسیار فشرده باشد، از آنجایی که چندین اثر قوی مورد توجه منتقدان قرار گرفته است. از جمله فیلم‌هایی که گمان می‌رود نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم سال شوند، می‌توان از فیلم The Departed، Babel، نامه‌هایی از ایوو جیما، ملکه و دختران رویایی نام برد.
مهدیه جاوید. امروز جمعه 8 دی ماه سال 1385 و برابر با 29 دسامبر سال 2006 میلادی است. امروز در تاریخ.
تاریخ 29 دسامبر 1940
در این روز بر اثر بمباران شهر لندن از سوی نیروی هوایی آلمان نازی 200 نفر کشته شدند.
29 دسامبر 1972
در این روز بر اثر سقوط هواپیمای خطوط هوایی ایسترن در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی میامی در ایالت فلوریدا 101 نفر کشته شدند.
29 دسامبر 1975
در این روز بر اثر انفجار بمب در فرودگاه لاگاردیا در شهر نیویورک 11 نفر کشته و 74 نفر زخمی شدند. عاملان این بمبگذاری هرگز شناسایی نشدند.
29 دسامبر 1979
در این روز کنسرت 4 روزه معروف‌ترین خوانندگان جهان به منظور جمع‌آوری کمک برای قربانیان دیکتاتوری پلپوت، رهبر خمر سرخ و نخست وزیر کامبوج پایان یافت.
29 دسامبر 1987
در این روز یوری رومانینکو فضانورد اتحاد جماهیر شوروی پس از 326 روز از فضا به زمین بازگشت.
29 دسامبر 1989
در این روز واسلاف هاول نویسنده سرشناس چک به ریاست جمهوری چکسلواکی انتخاب شد. این جمهوری بعداً بدون هیچ گونه درگیری و با توافق ملی به 2 جمهوری چک و اسلواکی تقسیم شد. و در همین روز در پی تصمیم دولت هنگ کنگ مبنی بر بازگرداندن پناهندگان ویتنامی به کشورشان، شورش گسترده‌ای در هنگ کنگ آغاز شد.
29 دسامبر 1993
در این روز ساختن بلندترین مجسمه برنز بودا در جهان در هنگ کنگ به پایان رسید. ارتفاع این مجسمه 34 متر و وزن آن 250 تن است.
29 دسامبر 1996
در این روز جنگ داخلی گواتمالا پس از 36 سال خاتمه یافت.
29 دسامبر 1997
در این روز هنگ کنگ از میان بردن 1,250,000 پرنده در این کشور را به منظور جلوگیری از شیوع آنفلانزای پرندگان آغاز کرد.
29 دسامبر 1998،
در این روز رهبران خمر سرخ برای قتل عام بیش از 1,000,000 نفر در کامبوج در دهه 1970 میلادی عذرخواهی کردند.
29 دسامبر 2001،
در این روز بر اثر آتش‌سوزی گسترده در مرکز شهر لیما در